بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در رابطه با شرایط متعاقدین در قرارداد اجاره درمان بود، که وقتی ما بین پزشک و بیمار میخوایم یک قرارداد درمانی منعقد بکنیم، قاعدتا متعاقدین که یک طرف پزشک هست معمولا و یک طرف هم بیمار، باید شرایطی داشته باشد. شرایط هم همون شرایطی هست که در باب اجاره به صورت عمومی برای همه قراردادهای اجاره گفته شده و عبارت کتاب اوروه این بود که الثانی المتعاقدان و یشترط فیهما البلوغ والعقل والاختیار و عدم الحجر لفلسن او سهتن او سفهن او رقیته. می فرماد که متعاقدان درشون شرط است: اولا بلوغ، ثانیا عقل، ثالثاً اختیار و رابعاً عدم هجر، که عدم هجر یعنی مهجور نباشه، که به صورت شرعی و قانونی ممنوع شده باشه از تصرف در اموال خودش، مثل مفلس، کسی که ورشکسته میشه، میگن آقا دیگه حق نداری در این اموال دخالت کنی تا وقتی که حق طلبکارها پرداخته بشود، و یا سفیه باشه و یا رق باشه، یعنی عبد دیگری باشه، بنده دیگری باشه. خب اگر که چهارچوب شرایط متعاقدین این هست، ما در رابطه با بلوغ صحبت کردیم که بله، طرفین قرارداد اجاره درمانی باید قاعدتاً چی؟ بالغ باشد. در مورد پزشک عرض کردیم که این غالباً همینطور هست دیگه، پزشک بالغ هست. و حالا پزشک غیر بالغ بخوایم داشته باشیم، این مورد خیلی استثنایی هست. و اما در رابطه با بیمار گفتیم که خب بیمار ممکن هست که صغیر باشه. حالا اگر صغیر بود، آیا می تواند صغیر قرارداد درمانی را به اصطلاح منعقد کنه؟ عرض کردیم که بالاستقلال مسلما نه، صغیر مستقل در این که بخواهد قرارداد درمانی منعقد کنه نیست، بنابراین ولی صغیر باید در این قرارداد دخالت بکنه و ولی صغیر هم عرض کردیم که باید مصالح صغیر را در نظر بگیره. این مسئله بسیار مهمی است. حالا شما این روزها گاهی شاید در اخبار شنیده باشید که مثلا بچه هایی را از آفریقا پناه بر خدا میارن، اروپایی ها یک کلیهشون را مثلا با یه جراحی بر میدارن. خب این کجاش صلاح این به سر زبان بسته هست به قول خودمون ها، این بچه چه جرمی کرده که مثلا کلیهش رو بر میدارن پیوند میکنن به یکی دیگه، بعد این تا تمام عمرش با یک کلیه باید زندگی بکنه و امثال اینها که متاسفانه هست. حق نداره ولی یک صغیر این چیزها را در مورد بچه ها بگه، اینا ظلمه. اگر که ولی صغیر هست باید در این قرارداد درمانی واقعا مصلحت صغیر را در نظر بگیره. خب این مسئله اول. حالا اگر که مصلحت صغیر را میخواد در نظر بگیره، گاهی اوقات ممکنه خود بچه را بنشانند، کاری که میخواد براش انجام بگیره توضیح بدن و حتی بچه در اجراء صیغه عقد هم دخیل بشه، یعنی یا صیغه عقد را بخونه یا امضا بکنه مثلا پای چیزی، یا نه حالا رضایت بده نهایتا به همین مسئله قبل از این که ولی بخواد چی عقد را بخونه. ما عرض کردیم که از نظر تحقیقی که اولین نفر شاید مرحوم مقدس اردبیلی بوده در این زمینه انجام داده و الی یوم نهازا، بچه ولو اینکه مستقل در ایجاد قرارداد نیست، اما عبارتش در عقد عبارت صحیحه هست و مورد اعتنا و به اصطلاح تأثیر حقوقی و شرعی داره. بنابراین ایقاع عقد، ایجاب و قبول عقد نمیتونه بکنه مستقلا، اما اگه عبارت عقد را گفت با اذن ولی تأثیر میگذاره، این شدنی هست. وقتی این حرف را گفتیم میخواستیم بگیم که بنابراین صغیر میتونه یه نحوه مشارکت و مساهمت در قرارداد درمانی داشته باشه، گرچه این مشارکت و مساهمت مستقل نیست و حتما نیاز به اذن ولی دارد. تا اینجا مسئله خب آسان بود، برای که راهی بود که همه رفته بودند و بزرگان علما این را فرمودند. ما گفتیم این در مورد قرارداد درمان به معنی یه نحوه مساهمت و مشارکت صغیر در تصمیم گیری برای درمان خودش است. اما یه فرض دیگری داشتیم و اون اینه که ولی این صغیر به شما که عرض بکنم میتواند عقد را بدون اینکه مشارکتی برای سبی قائل بشود انجام بده و این مسلما صحیحه، یعنی از نظر فتاوا و ادله مشکلی برای این مسئله وجود نداره. حالا که مشکلی وجود ندارد، ما آیا میتوانیم در اینجا هم یه نحوهی بگیم مساهمت صغیر در تصمیم گیری درمانی و عقد قرارداد درمان اینجا هم مطلوب هست؟ ما عرض کردیم که به شما که عرض کنم به صورت اینکه الزامی در کار باشه نه، مسلما دلیلی برای این پیدا نمی شود. اما از باب اینکه ولایت بر صغیر از باب اینه که مصلحتش تأمین بشود و مساهمت صغیر در درمان، در قرارداد درمانی یه نحوه مصالحی مسلمن داره که خود بچه تصور میکنه که چه میخواد براش پیش بیاد و رضایت که میدهد یا عدم رضایتش هر کدامش در تشخیص اینکه مصلحت بچه چه هست مسلمن یه نقشی داره. اینه که گفتیم اولا این هست از باب احتیاط در تشخیص مصلحت صغیر که بچه یه نحوهی به اصطلاح نظرش در انعقاد قرارداد درمانی اخذ بشه. بیش از همینم چیزی به نظرمون نمیرسه، یعنی این احتیاط را خیلی مطلوب میدونیم، اما این که بخوایم بگیم شرط برای قرارداد عقد بشه، نه، اینطور چیزی به اصطلاح دلیلی براش پیدا نمیشه، بلکه دردسرهایی هم ممکنه دوباره از اون طرف ایجاد کنه. بنابراین ولی صغیر یا بل استقلال عقد را منعقد میکنه و حالا قبل از این که عقد را بخواد منعقد کند چه میکنه؟ یه مشورتی احتیاطاً با بچه میکنه، ببینی مصلحت بچه چه اقتضا میکنه، یا اینه که میتواند وکالت بده به خود بچه، بگه من اجازه میدم ولی تو قرارداد را امضا کن، یا مشارکتاً امضا میکنیم، که اینا اون امضا، امضای از باب این که به اصطلاح عقد را تمام بکنه نیست، اما از باب اینه که عبارت سبی یا امضای سبی گفتیم به طور کلی ساقط از اعتبار هم نیست. این را به این دو شکل میتونیم انجام بدیم. این حالا خلاصه حرفی بود که در این مورد عرض کردیم. اما شرط دوم بله، ببینید مسئله را متوجه شدم. ببینید از باب اینکه بزرگوارانم متوجه بشن که چه فرمودید، میفرمان که ما ممکنه بعض وقتا نخواهیم به مریض بگیم که مشکل بیماری چیه و چه عملی میخواهیم انجام بدیم. ببینید این را ما تو همین بحث قرارداد اجاره خواهیم خوند که اصلا این اجاره باطله، یعنی قرارداد درمانی باید معلوم باشه که چه کاری میخواد انجام بشه. حالا این علم به این که چه میشود مسلمن باید معلومیت شرط عوضه اینه، حالا خواهیم گفت. اصلا هم نمیتونیم این را بپذیریم. خود در اخلاق پزشکی هم این را میگن که به صورت مجهول نمیشه کاری را انجام داد، باید صادقانه به مریض گفته بشه چه کار هست، چه وضعی داری، و اگه خودش خواست براش کار درمانی انجام بشه. اشتباه میکنن پزشکانی که گزارش نمیدن. و السلام. مسئله روحی روانیش از این طرف خرابتر میشه. هیچ بحثی نه، الان میرسیم این را تو بحث معلومیت میخونیم. یکی من عرض میکنم بعد کتابای اخلاق پزشکی را برداریم و ما طلبه ها بخونیم، بعد با فقه خودمون یه نحوه تطبیقش بدیم. حالا بحثی که ما به عنوان شرط دوم داریم شرط عقل هست. عقل شرط هست در طرفین قرارداد درمانی، بعد عاقل باشن. خب این عاقل بودن برای که بنده به نوعی بگم همین الان در مثلا کتاب‌های اخلاق پزشکی مورد توجه است تا ما بعداً اطرافش که صحبت می‌کنیم بدونیم تمام این بحثاییه که توی اخلاق پزشکی باید انجام بشود. یعنی اگر فقیه وارد این بحث‌ها به صورت مصداقی در باب قرارداد درمان نشود، بعد از یه مدتی ممکنه براتون یه چیزهایی صحبتهایی شده باشه که تطبیقش با مبانی شرعی براتون مشکل بشه. همین حالا موقعشه که اهل علم وارد این بحثا بشن و حیطه پزشکی اگه داره چهارچوب هایی براش از نظر الزامات اخلاقی درست میشه، اون چارچوب ها با چارچوب های شرعی مطابق باشه، و الا شما بعد از یه مدتی ممکنه احساس کنید دوتاست، یا یه حرف هایی بزنن که با مبانی شرعی شما درست در نیاد، اما کلیات ببینید مشترکه. بنده این کتاب احترام به خود فرمان روایی را که یک بار دیگه معرفی کردم خدمتتون، میخواستم چند تا عبارتش را خدمت شما بخونم. به شما که عرض کنم ما در این مسئله دوم از بحث اجاره در کتاب عروه گفتیم شرط متعاقدین بلوغ هست و عقل هست و اختیار. اختیار را قبول دارید که همین خودفرمان رواییه؟ خودفرمان روایی یعنی چی؟ یعنی اختیار دیگه. این کلمه را آمدن کلمه یه حالا یه مقداری به شما که عرض بکنم غریبی قرار دادن، و الا خودفرمان روایی همون بحث اختیار هست که خودمون میگیم. در مقابل چی؟ اکراه که بیع مکره میگیم باطله، یا مثلا اجاره مکره باطله که مجبور و مضطر و مکره اگر شد این عقدی که انجام میدهد عقد صحیحی نیست. همین بحثه که اینا فرمودن. ما نمیخوایم بگیم این ذهنیت نشه که آنگاه یه چیز دیگری، این چه بود دیگه؟ خود فرمان روایی از کجا اومد؟ خود فرمان روایی همون اختیاره. بله بله بله، این کلماتی که میگن همون اختیار خودمونه، و اختیار همون شرطی هست که در عقود گفتیم. خیلی خوب، این یک. حالا شما ببینید یک جمله ای که ایشون مطلبی که اینجا فرمودن اینه که اصل احترام به انتخابهای خود فرمان روایانه. به اندازه هر اصل دیگری ریشه در اخلاقیات مشترک دارد. این ریشه در اخلاقیات مشترک دارد را دلم میخواد دقت بفرمایید. منظورش چیه؟ اخلاقیات مشترک یعنی سیره عقلا، همین که ما بعض وقتا بحث ازش میکنیم. اخلاقیات مشترک یعنی مشترک بین همه عقلا در عالمه. عرض میرسید؟ پس این سیره عقلا هست که دلیلشونه. چرا باید قرارداد درمان به قول اینا خود فرمان روایانه باشه، به قول ما مختارانه باشه، مکره نباشن طرفین؟ چرا؟ میگه به خاطر اینکه سیره عقلا اینه، هیچ قراردادی اگه مکره باشن طرفین یا یک طرف مکره باشه چیه؟ منعقد نمیشود. ما خودمون گفتیم. خیلی خوب، حالا خود فرمان روایی را اینا اومدن توسعه دادن، شامل عقل و بلوغ هم که الان گفتیم میشه. یعنی ما آمدیم گفتیم بلوغ، عقل، اختیار. عیبی نداره ما بگیم معنای اختیار را اصطلاحاً اینقدر توسعه میدیم که شامل عقل و شامل بلوغ هم بشود، چنانی که در بحث به شما که عرض کنم همین مسئله دوم عروه که داریم میخونیم، شما میبینید اینجا ایشون از رشد صحبت نکرده، نگفته که باید رشید باشد، شرط نکرده، میفرمان که عقل شامل رشدم میشه، یعنی عقل مفهوم عقل رو میشه طوری توسعه بدیم که بگیم سفیه عاقل نیست، ها؟ رشید عاقل است. بس بنابراین شما میتونید اینجوری اصطلاح کنید. این مفهوم خودفرمان روایی که اینا میگن شامل هر سه تا شرطی که توی عروه گفته میخواد بشود. الان میخونم متن عبارت را که همینجوری معنا کرده. مسئله دیگر اینه که ما بعض وقتا میخواییم بگیم خودفرمان روایی یه اصل لیبرالیستی هست، این یه چیز اخص از این میشه که بگیم سیره عقلا هست، برای که همه مردم دنیا که از نظر مثلا فلسفه به اصطلاح آزادی لیبرالیست نیستن، ها؟ ولی اختیار در عقد معامله را همه قبول دارن. ایشون میفرماد ما اومدیم گفتیم این جزء اخلاقیات مشترکه، نگفتیم این جزء مبانی اخلاقی چی؟ لیبرالیستی هست. اگه گفتی لیبرالیزم ممکنه یه جایش بگیم ما قبول نداریم، ما لیبرالیزم قبول نداریم، ها؟ اما اگر آمدی گفتی نه، این سیره عقلا دلیلشه، سیره عقلا شارع هم دیده و امضا کرده، بنابراین همه مشترکن، عرض میرسید؟ یعنی مسلمان و مسیحی و یهودی و غیر اینها از فرق و مسالک و مذاهب و هم در این مسئله فرقی نمی کنن. بما این که عقلا هستند همشون چی؟ این شرط را قبول دارند. پس دو جور میشه اختیار را تحلیل کرد، یک جورش مبتنی بر فلسفه لیبرالیزم، یه جورش مبتنی بر چی؟ سیره عقلا. این وقتی دلیلش متفاوت شد محدودش هم متفاوت خواهد شد. ما کدومش را قبول داریم حالا؟ همون که سیره عقلا هست. اما اگه گفتی لیبرالیزم به اون معنای به اصطلاح که در فلسفه اروپایی میگن، ممکنه شما اینقدر وسعت بدید دامنه اختیار را که از چی رد بشه. مورد اختلافش را یادآورتون بشم بعد حالا بحث بعدی. ببینید چیزی که دیروز در رابطه با بهمرگی فرمودن آقا، که یه نفر ممکنه بگه آقا من میخوام خودم را بکشم، مثلا یک کسی بهش گفتن شما سرطان داری یه سال دیگه میمیری، میگه من درد یه سال را نمیخوام تحمل کنم، هم حالا میخوام بمیرم، ها؟ بعد میگیم چرا این تصمیم را گرفتی؟ میگه من آزادم. میگیم نه دیگه آزاد هست ولی نه به این تفاوت. آزادی لیبرالیستی هست با آزادی در چارچوب سیره عقلا. معلوم نیست عقلا چنین چیزی را اجازه بدن که آه تو به اسم ای که میخوای یه سال دیگه بمیری هم حالا بیا خودت را بکش، عقلا این را اجازه نمیدن. ولی نگاه لیبرالیستی ممکنه بگه خب این آزاده دیگه، از همه چی آزاده. میگیم نه اینجوری نیست، به این آزادی هم دیگه فرضش نمی کنی. پس شما اختیاری را که اینجا میگی ممکنه یه موقعی مبناش را بذاری لیبرالیزم، خیلی وقت ما نمیتونیم همراهی کنیم با اون آزادیایی که در لیبرالیسم به افراد میدن. اما ممکنه یه موقع مبناشو بذاری چی؟ سیره عقلا. در محدوده سیره عقلا ما میگیم آقا این سیره وجود داشته، شارع مقدس هم دیده اینجوریه و امضا فرموده، پس شرعن و عقلن این باید اجرا بشود. میبینید که مشکلی نداره. مل نداره اتفاقا میتونیم مطرح کنی. ما گفتیم دیگه اروز در رابطه بله این را گفتم قبلا که ببینید میفرمان جناب آقای محسنی که ممکنه شارع مخالف سیره عقلا باشه. بله ما همیشه سیره عقلا را متمم براش به عنوان دلیل میزنیم، میگیم که شارع در زمان شارع این سیره وجود داشته، شارع رد نکرده. همین که رد نکرد یعنی قبول. عرض میرسید بله ما حق قائلیم برای شارع که بتونه یه جایی ردش کنه، هر جا رد کرد بعد دلیل بیاد اثبات کنه، ولی اینجا رد نکرده. اون روزم بحث بلوغم که داشتیم گفتیم در سیره عقلا غیر بالغین عباراتشون مقبوله گرچه مستقل نیستن. بعد گفتیم در زمان شارع هم همینطور بوده، غیر بالغ ها می رفتن چی خرید امتا می کردن، ولی چون می دیدیم اذن ولی همراهشه قبول می کردن. ها؟ یعنی ما تکمیل کردیم استدلال رو. نه دیگه استدلال سیره و خلاص استدلال کردیم به این جهت. ما ببینید ما سیره عقلا را بدون امضای شارع حجت نمیدانیم، این را بفرمایید. بله ما هم قبول داریم، ولی هر جا ثابت شد که شارع امضا کرده چی؟ حجیتش دیگه تمام میشه. ما دلیلی خیلی وقتا نداریم جز سیره، اما این سیره را چجوری برای خودمون حجت قرار میدیم در حکم شرعی؟ میگیم حداقل شارع سکوت کرده دیگه، علامت این هست که چی؟ این را مجاز شمرده که ساکت شده و الا نه میکردی و نفی میکرد. این مثلا گوش کنید حالا دیگه همه اینا دیگه تو بحث اصول شده که سیره باید مستمره باشه. بچه را این حرفا را میزنیم در زمان شارع بوده، ملاحظه شده، اینا را داریم برای چه میگیم بابا؟ خب حالا اینا خوبه که دور میزنیم دوباره مباحث اصولی را، اما به نظر میرسه که اصلش واضحه. یعنی ما چارچوبمون در رابطه با حجیت سیره از نظر علم اصول واضحه، ما طبق همون چارچوب اینجا به کارش میگیریم دیگه. خیلی خوب، حالا یه نکته ای هست. ما میخواییم بگیم که این اصل خود فرمان روایی یک شرطی هم که گفتیم به اصطلاح مکره نباید باشه، این هم دیگه شامل میشه. یعنی اختیار از اون طرف عدم الاکراه را هم با خودش میاره. این عدم الاکراه هم باز فقهای ما فرمودن، اینجا هم فرموده، میگه که خود فرمان روایی خب از مداخلات کنترل کننده توسط دیگران. مداخلات کنترل کننده یعنی چی؟ یعنی اکراه، یعنی اجبار. همین که شما تو فقه میخونید اینا یه مداخلات کنترل کننده. من میخوام بگم عبارت ها اگه تغییر کرده مفهوم و محتوا تغییری نکرده. شما اگه فقاهتتون را اینجا به خرج ندهید، یه بارگی عموم و اطلاق های اینجا درست میکنن که ممکنه شما اون عموم و اطلاق را از نظر فتوا و از نظر شرعی نتونید بگید، بعد مشکل درست میشه. بعد لحاظ دقت های شرعی بیایید تو این مسائل بکنید. بعد میفرماید که محدودیت هایی که از یک انتخاب معنادار جلوگیری میکند، محدودیت ممکنه ایجاد بشه برای کسی. خب اگه شما میخواهید بگید خود فرمان رواست، بعد این محدودیت ها وجود نداشته باشه. دقیقا هم فتواهای شما را با یه عبارت دیگر گفت یا نه؟ همونه. ما یه انتقادی به مترجمین این کتاب داشتیم، دو سه بارم بهشون منتقل کردیم، قبلا هم خدمتتون عرض کردم که آقا شما چرا آمدید یه اصطلاحی که نه در فقه ما نه در حقوق ما در ایران آشنا نیست هی به کار بردید؟ می رفتید سر همون اصطلاحات تا دستگم تو حاشیه می نوشتید اصطلاح را، تا کسی که مطالعه میکنه بدون این مباحث مرتبط با اون چیزاییه که اونجا گفته شده، بعد بتونه تطبیق بده. متاسفانه الان یک جریان درست شده در بین دانشجویان که ما مبتلا شدیم به این که این بزرگواران اصلا احساس ارتباط با فقه نمی کنن، احساس ارتباط با حقوق هم نمی کنن. به نظر شما رسه این یه چیز دیگر، یه اسمش هم میگن چون گفتن اخلاق پزشکی، در حال که این اخلاقی که اینا میگن شامل همین احکام الزامی شرعی ما میشه. بعد ما اینا را دقت بکنیم. حالا بعد میفرماید که بله کتاب رسما تدریس میشه، خیلی جاها تدریس میشه به عنوان متن اصلی درس اخلاق پزشکی. تو این ترجمه شده از به اصطلاح انگلیسی، متن انگلیسیش هم یه روز آوردم براتون. بله تو که توی دانشگاه های آمریکا و اینا هم هست. این تقصیر آقای اسدیه دیگه. ما متن حتی پی دی اف اون کتاب او یکی گفتیم آقا موجوده، بعد هیچ که به ما نگفت که پی دی افش پس به ما بدید تا برای آقایون بفرستیم بارگذاری کنیم مطالعه کنن. یا شما نمیخواید یا ایشون اقدام نمیکنه، دست من نیست، در عرض میرسید. حالا گوش کنید، مسئله بعدی که عدم الحجر هست که نباید محجور باشه، سفیه نباید باشه. ها؟ این را اینجوری میگه، فقدان ظرفیت روانی، فقدان ظرفیت روانی. ظرفیت روانی یعنی چی؟ یعنی طرف نمیتونه، یعنی عقل نداره و رشد نداره، بیشتر از این که نیست. ما گفتیم آقا شرط است عقل و شرط است رشد، سفیه نباشه. اینا میگن که ظرفیت روانی باید داشته باشه. حالا ظرفیت روانی میگه چیه؟ عدم ظرفیت روانی مثل چه؟ میگه یک، فهم ناکافی. فهم ناکافی زیر مجموعه عقل دیگه، درست نمیفهمه. دو چی؟ فقدان ظرفیت روانی، اینم صفاحته. خب حالا این موارد را اینا مرتب گفتن و اصطلاح کردن برای خودشون، ما هم لا مشاهده فی الاصطلاح، ولی یه زحمتی برای فقیه و حقوقدان درست شده دیگه که هی بخواد اونا را با این موارد تطبیق بده. بعد ایشون میگه که عملا، خوب دقت بکنید، تمام نظریه های خودفرمان روایی دو شرط را برای خود فرمان روایی اساسی تلقی میکنن. این شرایط متعاقده این نیست که داره میگه، دو شرط میگه اساسیه. یک آزادی، همون اختیار، اختیار داشتن متعاقدین برای اجرای عقد. خیلی خوب، این اختیار اینجا گفتی. دوم چیه؟ ظرفیت برای اقدام از سر قصد. اونایی که مکاسب خوندید، شرایط المتعاقدین وقتی میخوندید نگفت قصد، باید قاصد باشه. قصد را تو مکاسب مفصل بحث کردیم، بالاخره این اومدش، این کلمه بالاخره اومدش. هرچی تاب خوردن کلمات همش غیر اصطلاحی بود، این دوباره اومد اصطلاح شد. ظرفیت همون اهلیته که در حقوق ما از قدیم گفتن باید اهل باشد، اهلیت داشته باشد. اون حقوقدانهای ما از سنت شرعی ما گرفتن این را. بنابراین ظرفیت، یا اینا ترجمه انگلیسیش میشه کاپاسیتی. حقوقدانهای ما ترجمه که میکنن نمیگن ظرفیت داشته باشه، میگن اهلیت داشته باشه. بعد اهلیت شامل چه میشه؟ شامل به شما که عرض بکنم بلوغ و عقل و عدم الاکراه میشه. عرض میرسید این اهلیت هست. قاصد باشه میگه، بالغ باشه، قاصد باشه، همین چیزایی که ما گفتیم، این معنی ظرفیت و کاپاسیتی هست. حالا پزشک وقتی میخواد قرارداد را با یه نفر بنویسد، ما میگیم باید ظرفیت داشته باشه، طرف مقابلت باید احراز بکنه این را، و الا قراردادش چیه؟ مورد سوال قرار میگیره. حالا احراز این ظرفیت هم خودش جا داره، بحث داره دیگه، بعدن خواهیم گفت. خواهم عرض کنم تمام این حرفای ما تکرار شده اینجا. چند سال بعد؟ نسبت به اوروه 120 سال بعد، نسبت به شما که عرض بکنم مکاسب یا مثلا شرایع که همه اینا اونجا هم بحث شده بود دیگه، 700 سال بعد. 700 سال ما 700 سال داریم اینا رو میگیم، همه بحث اجاره را از هم 700 سال پیش به مسئله پزشک و بیمار منطبق کرده بودن. خوندم براتون مسائلش را، بازم خواهیم خوند، که از همون زمان قدیم بحث قرارداد درمانی مطرح بوده بین پزشک و بیمار به عنوان اجاره. حتی در دندون پزشکی که دندون را بخوان بکشن، این عقد منعقد شده، بحث شده، گفتن قرارداد صحیح هست یا صحیح نیست. تو فقه ما از 780 سال پیش بوده. ما اینقدر داریم غفلت میکنیم که به نظرمون میرسه تا گفتن اخلاق پزشکی یعنی ما هیچ حرفی اینجا نداریم. اونا اوقات غفلت میکنن که در ترجمه نمیان ارجاعش بدن به اصطلاحات اصولی و فقهی ما، و اون طرف آبم که برای خودشون یه مبانی دیگری درست کردن. امروز اونها چیزی غیر از سیره عقلا میگن ما قبول نداریم، یعنی شرع قبول ندارن. ما گفتیم که از ادلمون میشه سیره عقلا که شارع امضا کرده باشد، ولی اینا اینجوری که نمیگن، اینا میگن شارع اصلا کیه دیگه، ما از سیره عقلا. میبینید دنیا داره به چه وضعی کشیده میشه. اگر آسین بالا نزنید بایستید پای کار و بگید آه ما مستدلترین، دقیقترین، قابل دفاعترین را ارائه می کنیم. اگه غیر از این باشه که تو بحث علمی نمیشه بری جلو دیگه. ما درستش می کنیم. آیا حرف غیر معقول می زنیم؟ نه. حرف غیر مورد قبول عقلا می زنیم؟ نه. کاملا عقلایی است، کاملا عقلی است، کاملا چی؟ اما این شرعی که با عقل هماهنگ است کی میخواد ارائه کنه بالاخره؟ کار شما طلبه ها هست دیگه، غیر از این تو دنیا وجود نداره. اینا دین عاقلانه را حدوداً 3 قرن پیش گفتن وجود ندارد، چون مسیحیت میگفتن عاقلانه نیست. خب بعد شما میگید آقا 3 قرن بعد از اون داریم میگیم بابا دین ما واقعا عاقلانه است میتونیم. میگن جناب شیخ انصاری فرموده اگه اخباری ها زنده بشوند اصول من را نمیتونن رد کنند، کاملا معقول، کاملا مطابق با شرع. یعنی دو جهتش را ملاحظه کرده جناب شیخ انصاری. معلومه که این مرد چقدر با عظمت اومده چارچوب روش استدلال فقهی را نوشته که عقل بپسندد شرع هم بپسندد. این دوتا را با هم گفته. خب این را الان تو دنیا باید عرضه کنیم ما. یعنی یه متاعی داریم که به نظر میرسه دنیا میتواند این را بپذیرد و ازش بهره ببرد، مردم دنیا بهرمند بشن و بعد بیایم این را ارائه کنیم. در ارائه بعد اول بدونیم اونام چه میگن، بعد بگیم خودمون چه میگیم، بعد بگیم این حرف ما اگه چیزی کم نداره بهترم ممکنه یه جایی باشد. حالا این بحث اهلیت را که اصطلاح آشنای خودمون هست به جای ظرفیت و به جای کاپاسیتی ما بیایم مطرح بکنیم، اهلیت یعنی این که طرفین عقد بالغ باشن، عاقل باشن، مختار باشن، قاصد باشن، چی رشید باشن، همینایی که گفتیم به عنوان شرایط، اینا باشه اهلیت داشته. میگه کاپاسیتی باید داشته باشه. خیلی خوب، حالا که اینجور هست ایشون میگه نظریه های مختلفی در باب خودفرمان روایی مطرحه. اصل خودفرمان روایی گفتیم سیره و خلاص، اما نظریه هایی داریم. نظریه ها ممکنه یه خورده با هم هیتش متفاوت باشه، در عموم و اطلاق و شمول دائره متفاوت میشن دیگه. پس بعضی از احکام در بین عقلا ممکنه متفاوت بشه، برای که نظریه هایی که اصلش مقبوله اما توی فروعاتش با هم اختلاف پیدا میکنن. هر جا اختلاف پیدا کردن مشکل روش اینا چیه؟ حجیت را از دست میده دیگه، چون فقط سیره عقلا را حجت میدونست. اما ما در روش خودمون آمدیم حجیت را برای ادله قرار دادیم. ادله اربعه گفتیم هست، وقتی شد ادله اربعه یکی نشد او یکی دلیل است. پس ما از نظر تصمیم گیری علمی و فقهی دستمون بازتره و راحتتر میتونیم به تصمیم برسیم تا کسی که میگه فقط سیره عقلا را میخوام در نظر بگیرم، خب این گیر میفته. خیلی جاها خودشون هم اقرار کردن که اینجا نیاز به یک فلسفه ورزی است. فلسفه ورزی که جز سیره عقلا نیست، فیلسوف باید بگه. حالا نهایتا ایشون میگه ما یه نظریه‌ای داریم در باب خود فرمان روایی، یعنی همین شرایط المتعاقدین رو میخواد از نگاه خودش بگه نویسنده کتاب. میگه که ما اعمال خودفرمان روایانه را که مختار باشه یعنی عاقد، با توجه به انتخابگران معمولی با 3 تا شرط میگه درستش میکنه. 1، از روی قصد باشه، عمد و قصد داشته باشه. خب 2، همراه با فهم باشه، یعنی عاقل باشد، رشید باشد، من میگم ها، آگاهی داشته باشه ها، آگاهی جزء این قضیه میاد، و بدون عوامل اثرگذار بر تصمیمش یعنی عدم الاکراه باشه. مکره نباشد. همین ها که تو فقه میخونید هست یا نه؟ میگه ما اینا رو فهمیدیم. بعد میگه نظریه ما اینه، نظریات دیگری رو مطرح کرده، خودتون مراجعه کنید. خیلی حرف های مثلا آرمانگرایانهی در باب اختیار زدن و گفتن اینا که اصلا قابل اجرا نیست. عرض نرسید ماییم و این که به شما که عرض بکنم اختیار را در همین سطح معنا بکنیم. ببینید بنده حالا امروز چون بحث تمام شد میخوام این نظریه دیگری هم که اینا مطرح کردن بگم. یه حرف میگم آرمانگرایانه هست. الان ما تو فقهمون معمولا ما میگیم آقا فقه نمیخواد اورع و اتقای افراد را در نظر بگیره، میخواد چه بکنه؟ برای افراد متعارف معمولی متدین حرف بزنه که اگه اینجوری رفتار بکنی صحیح هست، ولی یکی ممکنه اورع باشه، اتقا باشه، اینقدر مراقبت های ویژه داره، اون همین کاری را که حسنات الابرار است پیش اون میشه چی؟ سیئات المقربین. مگه نمیگفتیم؟ حالا این را که حرفایی که خودمون زدیم میخوام بگم اینا بعض وقتا حرفای نظیر حرف ما میزنن. ایشون میگه که ما اعمال خود فرمان روایانه را با توجه به انتخابگران معمولی میگیم. انتخابگران معمولی یعنی اون درجه های بالا را نمیخوایم بگیم. این یک ها. بعد حالا در انتخابگران بالا چجوری باید باشن؟ در انتخابگری اگر یه آدم فرهیخته خیلی سطح بالایی باشه، میگه که این باید در انتخابش نه تنها بگه هرچی دلم میخواد، بگه هرچی که مصلحت است، هرچی که خیر است برای بشر، من اون را انتخاب میکنم، هوای من دخیل نیست. آقا میخوایم بریم یه معامله‌ای بکنیم ها؟ من دیدم آقا یه لبوی مثلا خیلی تنوری خوبی ها؟ جلو ستاج الدین گذاشتم وای میسم دلم کشیده، یعنی هوس کردم میخرم ها؟ مشروع است. چرا نامشروع؟ هوس کردم. اما یه موقعی یه نفر اخلاقی قد هست که میگه نه، اگر هوس هست نه، من غذا را میخورم برای اینکه قوت بگیرم در عبادت خدا. ببینید چقدر متفاوت میشه. اینا میگن انتخاب گرانه وقتی هست که شما بخوای برای یک ارزش انسانی اقدام کنی، نه برای یک هوس نفسانی. این معنی اختیار را بردن اونجا. ببینید چه میشه دیگه. آقا اختیار در هر حالا عقد پزشکی درمانی مثال بزنم براتون، یه کسی یه عکسی را نگاه کرده، دیده که مثلا بینی فلانی را عمل کردن خیلی خوشتیپ شده، این هم هوس کرده. این اعمال که می رود برای زیبایی انجام می دهد هیچ هدف درمانی درش نیست. شما از نظر قصد و اختیار جز همونهایی نمی دونی که این انگار خود کنترل نیست، دنبال هوس شه. اون کسی خودش را کنترل کرده، مختار است که هوس ندارد. این حرف هم می زنن اینا ها؟ که گر بر سر نفس خود امیری چی؟ مرد. این حرف هم میزنن ها، خیال نکنید اون طرف آب از این حرف ها نیست، هست. میگه مختار آن است که هوس خودش را میتونه کنترل کنه، نه اون که نه حالا هیچ که زور بهش نگفته. ما چقدر اومدیم تو فقه پایین گفتیم آقا فقه نمیخواد این چیز رو، این مربوط به اخلاق هست، مربوط به عرفان است. فقه صحت عمل را بررسی میکنه. شما اگر رفتی این کار را کردی، رفته طرف مو کاشته، بعضا آدم یه چندشش هم میشه، میگه آخه پیرمرد تو دیگه برای چه مو کاشتی؟ ولی کاشته. حالا میگیم حالا این که معلوم نیست کار حرامی انجام داده باشه، ولی اگر بنا باشه شما بری تو فاز ارزش ها، ممکنه بگیم این کار اخلاقی نیست دیگه، از سن سالت گذشته. ممکنه این تحلیل هم شما داشته باشی، اما در فقه اینجوری بررسی نمی کنی. آیا ما داریم میگیم این پزشکی که این مو را کشته یا اون بینی را عمل کرده داره پول حرام میخوره؟ دارم این میگم اگه ما عامل رفت تو خط شرائط المتعاقدین بعد گفتیم این مفسده، اینا اومدن یه حرفای از این سنخ هم زدن، بعد خودش نویسنده خوب که توضیح داده دو سه صفحه این را در رابطه با میگه اختلاف سطح داریم در خود فرمان روایی، سطوح پایین و بالا داریم. بعد میام میگه چی؟ میگه ما کفش را گرفتیم، یعنی همون حرفی که فقهای ما میزنن، میگن آقا ما فتوا که میدهیم نمیخوایم بگیم اورع مثلا مؤمنین چه کار بکنه، ما میخوایم بگیم این عمل صحیح هست، اگه انجام شد حرام نیست. فتوا ناظر به اینه. اما اگر یک کسی گفت آقا بهترینش چیه، میگیم کار شبهناک نکن، ولش کن، سبک خودت نکن، ولش کن. اینا مباحث اخلاقی میشه. ایشون آمده سطح اختیار را که معنا کرده تو کتاب خودش، در همین کتاب به شما که عرض بکنم احترام به خود فرمان روایی، آقای بوشامپ و چیلدرس دو نفر نویسندشن، صفحه 15 ترجمه‌ای که شده، ایشون میگه که سه تا شرط داره. این سه تا شرطی که اینا گفتن منطبق میشه بر همون چیزی که ما تو فقهمون میگیم که قاصد باشد و آگاه باشه، یعنی عقل و رشد داشته باشه، و چی؟ اکراهی براش انجام نشده باشد. حالا شرط، پس شرط معامله پزشکی در شرق و غرب، الان این شرط را گذاشتیم که متعاقدین بعد اینجوری باشن. حالا ما میایم طبق بحث فقه خودمون دقیق ترش میکنیم. من نمیخوام بگم که دیگه اصلا هیچ کاری نکنید، دارم میگم دقیق ترش بکنیم که بشه فقه. این چیزی که تا حالا براتون گفتم چارچوبیه که باید بگیم مشترکاً در همه محافل پزشکی دنیا تقریبا الان این را پذیرفتن. این درس رسمیه تو آمریکا، تو اروپا، حتی تو ایران. اگه استاد نگه نه، الا اینکه یه استادی خودش را ملزم بدونه بگه اینا همون چیزاییه که ما میگفتیم، و بعد توضیح بده که آقا این از نظر شرعی اینه، از نظر حقوقی اینه. در اخلاق که عمومی گفته میشه همین کتاب هست و اون کتاب او یکی که گفتم پی دی افش را در اختیارتون میگذاریم، اما در فقه و شرع در رده دوره دکتری، نه در دوره عمومی پزشکی، چون این درس دوره عمومی پزشکی باید باشه. در دوره تخصصی اخلاق پزشکی بله، اونا فقه میخونن، اونا فقه میخونن و اونا چه میخونن؟ اصول فقه حتی میخونن. یعنی دانشجوی که پی اچ دی اخلاق پزشکی میگیره چیز در حدود مثلا 8 واحد دوره دکتری، نه واحد دوره عمومی، خب 3 برابر کاربریش تقریبا اضافه میشه. میشه 24 واحد. 24 واحد فقه اصول باید خونده باشه اون. به عرض نرسید و الا پی اچ دی بهش نمیده. حالا اگه اجرا بشود اینا، طرح درسی که نوشته شده مجال برای تدریس فقه و اصول و امثال اینا باز شده اینجا الحمدلله. و این به مرور جا میفته دیگه، یعنی همون کاری که ما صدر مشروطه کردیم برای بعضی کارهای قانونیمون، الان تو این عرصه های اخلاق پزشکی و اخلاق مهندسی، این اخلاق هایی که حالا متداول شده تو دانشگاه ها، در همه این عرصه ها ما باید دوباره بیایم مجال فقهمون را باز کنیم، مجال اصولمون را باز کنیم و توضیح بدیم برای دانشجو که شما چارچوبی که میپذیری غیر از همون چارچوب فقهی نیست، اما این چارچوب اونا که نوشتن خیلی عامه، ما باید به صورت خصوصی فقه، اونم فقه شیعه را به تو بگیم، برای که تو مسلمانی میخوای پیش خدا جواب بدی. میپذیرنم عموما دانشجویان ما متدین و مسلمانن، ما آدم لجباز نداریم، ولی به شرط اینکه به لجشون نندازیم، اون دیگه تقصیر خودمون بعض وقتا میشه. ولی بنده مثلا چند هزار دانشجو که درگیر بودم در طول مدت تدریس، خیلی استثنایی میشه که یک دانشجوی بخواه بگه من حکم خدا را نمیپذیرم نعوذ بالله، که کافر باشه، این خیلی آدم نمیابد. اما اینکه چطور براش توضیح بدی تا پای حرف وایسه، این یه چیز دیگریه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.